ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز دوشنبه 22 آبان ماه سال 1396 خورشیدی 13 نوامبر سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. حدود 24 ساعت از زلزله کرمانشاه و مناطق کردنشین در ایران و عراق گذشته، تعداد تلفات به 407 تن رسیده. کماکان مسئله زلزله در صدر خبرهای ایران هست و طبیعتاً بخش عمده ای از مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا به آخرین خبرهای زلزله اختصاص خواهد داشت. هم اکنون همکارم مرداد میردمادی هم در کنار من هست که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. بعد از اینکه خبرها رو شنیدیم بهتون خواهم گفت که بجز اخبار زلزله دیگه چه گزارشایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم.
وقت و اوقات شما بخیر و خوشی شنونده گرامی. بر اساس آخرین خبرهای رسانه‌های ایران، شمار جانباختگان زمین لرزه در استان کرمانشاه به 430 تن رسید و در همین حال نیروهای امدادی و درمانی شمار مصدومان این حادثه را بیش از 6700 تن اعلام کردند. بر اساس اعلام مقام‌های امدادی، بیشترین خسارات به شهر سرپل زهاب وارد شده. در این شهر بیمارستان اصلی به شدت تخریب و ساختمان‌های ساخته شده به دست دولت موسوم به طرح مسکن مهر بیشترین آسیب را دیدند. بر اساس گفته‌های مقام‌های اقلیم کردستان در عراق، زمین لرزه یک شنبه شب دست کم 7 کشته و 535 زخمی در آن نواحی بر جای گذاشته است. بنابر آخرین محاسبات مرکز بررسی‌های زمانشناسی آمریکا، زمین لرزه یک شنبه شب در مقیاس ریشتر شدتی به میزان 7.3 داشته و در ساعت 9.48 دقیقه شب به وقت ایران به وقوع پیوست. کانون این زمین لرزه 31 کیلومتری شرق شهر حلبچه در عراق و در نزدیکی مرز ایران گزارش شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید بیشترین خانه‌های تخریب شده در زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. پروژه مسکن مهر که از بزرگترین طرح‌های مسکن‌سازی ایران در چند دهه گذشته بود، از سوی دولت احمدی نژاد کلید خورد. مقام‌های دولت روحانی بارها از مسکن مهر انتقاد کردند. آیت الله خامنه‌ای در شهریور 93 به دولت روحانی گفته بود که این کار باید به طور جدی به اتمام برسد. در همین حال مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اینکه نوسازی و مقاومسازی بافت‌های فرسوده، روستاها و تأسیسات زیربنایی صورت نپذیرفته میگوید اگر بخشی از درآمدهای افسانه‌ای ناشی از افزایش قیمت نفت در دولت گذشته صرف این کار شده بود، امروز شاهد این همه مصیبت و ویرانی نبودیم. خبرگزاری خانه ملت نیز از قول حمید بنایی عضو کمیسیون عمران مجلس گزارش داده که در صورت احراز تخلف سازندگان مسکن مهر در زلزله استان کرمانشاه قطعا متخلفین را به مراجع قضایی معرفی می کنند. بر طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ایران به مفاد توافق با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام پایبند بوده است. خبرگزاری آلمان در گزارش این خبر تصریح می‌کند که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران که طبق توافق باید در محدوده 300 کیلوگرم باشد، اکنون در سطح 97 کیلوگرم است. بازرسان آژانس در این گزارش قید کردند که برای دسترسی یافتن به سایت‌های مورد نظر با هیچ مشکلی مواجه نشدند. آژانس موظف است هر 3 ماه گزارشی درباره فعالیت ایران در چارچوب برجام تهیه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یکی از شاخص‌ترین منتقدان توافق هسته‌ای است که ایران در سال 94 با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین به امضا رساند. وی ماه پیش اعلام کرد چنانچه کنگره یا متحدان آمریکا با اعمال محدودیت بیشتر برای ایران در این توافق موافقت نکنند، ایالات متحده در نهایت از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد. و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. اتهامات آقای مشایی از جمله توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام شده است. تسنیم در گزارش این خبر آورده که رئیس دفتر محمود احمدی نژاد 5 روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد خود را به شعبه بازپرسی معرفی کند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی با هم شنیدیم. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، شمار جانباختگان به 430 تن رسیده که من اون رو به اشتباه 407 تن اعلام کردم در ابتدای برنامه. که همونطور که شنیدیم متاسفانه تعداد جانباختگان افزایش پیدا کرده. حالا در ادامه برنامه مفصل‌تر درباره آخرین خبرهای زلزله برای شما خواهیم گفت. برنامه موشکی ایران، مرکز اختلافی تازه میان تهران و پاریس. وزارت خارجه فرانسه میگوید اگر ایران پای میز مذاکره نیاید با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.
ایران یه سابقه بسیار تلخی در این مورد داره.
در مصاحبه با داوود هرمیداس باوند در تهران، مسئله فشار بر ایران بر سر برنامه موشکی را بررسی خواهیم کرد. امروز دوشنبه، سازمان انرژی اتمی، سازمان بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید کرد که ایران به تعهدات بین المللیش در قبال برجام پایبند است.
میزان ذخایر آب سنگین رو در حدی نگه داشته که پایین تر از چیزی که اجازه داره و مطابق تعهداتی که ایران به برجام پذیرفته همه رو انجام داده.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، گزارش تازه آژانس را برایمان بررسی و تحلیل خواهد کرد. در کنار نظرات شما و همچنین بخشی تازه از برنامه ملاقات و البته خبرهای زلزله، همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ اخبار مربوط به زلزله در غرب کشور. الان دیگه تقریبا 24 ساعت شده که در این منطقه مرزی بین ایران و عراق زلزله رخ داده و همونطور که در خبرها هم شنیدیم متاسفانه 430 تن تا این لحظه آخرین خبرها حاکیست که جان خودشون رو از دست دادن. همکارم امیر مصدق کاتوزیان که اخبار مربوط به این زلزله رو دنبال کرده هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. آقای کاتوزیان، شب شما بخیر. آخرین خبرهای مربوط به زلزله رو برامون میگید لطفا.
خواهش میکنم آقای حسینی. ببینید لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، نو به نو میشه. شمار قربانیان متاسفانه همونطور که گفتید 430 قربانی و بیش از 7100 مصدوم، گزارش ها از استان کرمانشاه. در این ارتباط شاهین فتحی، معاون عملیات سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر، اعلام کرده که عملیات آواربرداری و جستجو البته ادامه داره که خب بعد از اون باید منتظر آمار جدید موند در هر زمینه. در این میون به گزارش شبکه خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران، یک مقام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم گفت که عملیات آواربرداری از روز سه‌شنبه انجام خواهد شد.
دیگر واکنش هایی که به زلزله منتشر شده تا این لحظه چگونه بوده؟ به ویژه مقامات چه در ایران و چه بسا حتی خارج از ایران، آیا واکنش های مهمی منتشر شده در این ارتباط؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری ایران در دستورهای جداگانه خواستار کمک رسانی به زلزله زدگان شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای ضمن تسلیت این حادثه اعلام کرده که همه دستگاه های لشکری و کشوری با همه به گفته او همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان بشتابند. صبح روز دوشنبه جلسه ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری با وزیران مسئول و دستگاه‌های امدادرسان در این باره برگزار شد. او در دستوری به معاون اول خود مأموریت داد که تمام امکانات کشور برای نجات ایرانیان گرفتار زیر آوارها و همچنین رسیدگی کامل به مصدومین حادثه بسیج بشن. و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، هم در تماس‌های تلفنی جداگانه با استان داران کرمانشاه، کردستان و ایلام خواستار استفاده از همه امکانات این استانها برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان و جبران خسارات زلزله شده.
و واکنش‌های بیشتری هم حالا اگر منتشر بشه در ادامه شما میتونید از رادیو فردا دنبال بکنید و بشنوید. آقای کاتوزیان، شما یه مصاحبه هم انجام دادید با جلال ایجادی. الان این مصاحبه آماده است. در ابتدای این مصاحبه در واقع آقای ایجادی کارشناس محیط زیست و مدیریت بحران هست. ایشون خودش هم استاد جامعه شناسی است در دانشگاه پاریس. حالا قبل از اینکه خود مصاحبه رو بشنویم، بعد از خود شما بپرسیم که نخستین سوالی که ازشون پرسیده بودی چه بود؟
که برآوردهای اولیه از این زلزله چی رو نشون میده، به ویژه در مقایسه با زلزله های همشدت 7.3 درجه ریشتری در مثلا هایتی.
بله، ببینیم که آقای ایجادی در مقایسه با زلزله های دیگه نظرشون چه هست، آنچه که در مناطق کردنشین ایران و عراق رخ داد.
تلفات جانی خیلی بالا نیست، هرچند که یک نفر انسان هم که کشته بشه جانش گرانقدر هستش و باید ما بهش توجه بکنیم. ولی در زلزله‌های دیگه، به عنوان نمونه زلزله‌ای که در سال 2010 در هایتی اون هم 7.3 بود، حدود بیش از 300 هزار نفر تلفات جانی داشت، در حالی که در حال حاضر در ارتباط با ایران رقمی تا 400 نفر داده شده. البته احتمالش هست که این افزایش پیدا کنه به خاطر اینکه شمارش لازم صورت نگرفته و احتمال این هست در مورد هایتی در یک نقطه شهری با تمرکز بسیار بزرگ جمعیت بود، حالا که در نقطه‌ای که در ایران اتفاق افتاده میتونه بیان این باشه که مناطق روستایی و تمرکز جمعیت کم باشه و یا حتی بخشای دشت‌ها و یا کبیر باشه و به همین خاطر هستش که میزان فروریزی و شدت به این میزانی که در زلزله ماهایتی داشتیم تلفات جانی نداشته باشه. ولی هم به هر حال باید با دقت و با احتیاط حرکت کرد به خاطر اینکه همه آمارها هنوز دقیق و کامل نیست.
آقای ایجادی، از طرف دیگه در اون طرف مرز جایی که گفته میشه که کانون زلزله بوده نزدیک حلبچه، خبرهایی که رسیده تلفات زیر 10 نفر اعلام شده.
اطلاعات دقیقی نداریم، یعنی اینکه میتونه جنبه فقدان خبر، فقدان رسانه‌های خبری باشه که خبر رو نداده باشن و یا میتونه به دلیل این هستش که تازه اتفاق افتاده و میزان افرادی که بعد خبر رو بهشون هنوز به اندازه کافی جمع نشدن که خبر برسه، ولی که میتونه در ارتباط با خود اون محل باشه. یعنی عکسایی که میدیدم ساختمان‌هایی بود که عمدتاً ساختمان‌هایی که با آجر یا گل یعنی خشتی هستن اونها داغون شده و برخی از ساختمان‌هایی که یه مقدار جوان‌تر و یا به هر حال جدیدتر بودن اونها مقاومت کردن. به سر قواعد ساختمان‌سازی نبوده، سیستم‌های سنتی هستش، سیستم‌هایی که کوچکترین توجه از نظر کیفیت موادی که ازش استفاده کردن بهش نشده، ولی که به هر حال در لحظه کنونی میشه در یک کلام گفت اگر هم این میزان تلفات بالا نره، ولی که یک نگاه عمومی باید داشته باشیم که در کل به هر حال مناطق مختلف ایران که این کیفیت ساختمان سازی چگونه هستش و به خصوص این که در این نقطه البته با این هم مواجه هستیم، منطقه‌ای هستش که دو پلاک ایران و عربی رو به هم نزدیک میکنه از طریق سلسله کوههای زاگرس.
بله، مقصود خطوط گسسته، خطوط
گسسته. این فشار زمین در این نقطه میتونه برجسته باشه و روی این خط این دو تا پلاک اتفاق افتاده. این هستش که ما باید ببینیم که آیا تا به حال نمونه برداری هایی که شده، تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته، آیا این چیزها رو دیدن یا ندیدن و اگر دیدن امکانات اینهایی که میتونستن داشته باشن برای با خبر کردن جمعیت و برای ایجاد سامانی با امنیتی بیشتر آیا اقدام کردن یا نکردن، که البته متاسفانه عموما در مناطقی به این گونه و مناطقی که در زیر به هر حال مدیریت دولت ایران هستش همیشه دقت لازم صورت نگرفته و اون کارهای تخصصی صورت نگرفته و عملا میتونه چه بسا غافلگیری به حد بالایی نباشه، مشروط به این که خبرهای لازم وجود داشته باشه و نتیجه آزمایش ها شده باشه. حالا که در لحظه کنونی در منطقه عراق این خرابی اتفاق افتاده که ظاهرا بیشتر خرابی ها و بیشتر تلفن جانی طرف ایران هستش، پل ذهاب و غیر ذلک اون طرف طرف حلبچه هستش. اینا باید منتظر باشیم که در گام بعد اطلاعات بیشتری در زمین‌های مختلف، کیفیت ساختمان، کیفیت زمین، آیا در گذشته این گونه اتفاقات اتفاق افتاده یا نیفتاده و میزان تلفات و میزان زخمی‌ها و امکانات امداد در این زمینه.
مدیر عامل آب و فاضلاب کرمانشاه از قطع شبکه آبرسانی گفته و از راه افتادن آبرسانی سیار و همینطور از قطع برق برخی از شهرهای استان کرمانشاه خبر داده و اخلال در شبکه تلفنی خارج از شهر کرمانشاه و ابراز امیدواری کرده آب شهرهایی که قطع تا 48 ساعت آینده برطرف بشه. از سوی دیگه معاون درمان وزارت بهداشت از انتقال 116 مصدوم از بیش از 6700 مصدوم به بیمارستان‌های تهران خبر داده و حضور 140 نفر کادر پزشکی در منطقه در حال حاضر و اعلام آمادگی 500 پرستار برای اعزام به منطقه. به نظر شما سرعت رفع مشکلات و شتاب امدادرسانی چگونه بوده در این زلزله؟
فکر می‌کنم واقعا یه مقدار جنبه به هر حال دلگرمی و تبلیغاتی داشته باشه. البته بستگی داره به جاده‌ها، بستگی داره به همه امکانات آمبولانس‌ها و امکانات فنی که دولت میتونه استفاده بکنه در بخش فرمانداری‌ها و در بخش شهرهای بزرگی که حداقل وسایلی میتونن داشته باشن. دنیاکو موارد مختلف نشون داده در زلزله‌های پیشین هم در ارتباط با ایران و در جاهای دیگه دیدیم که این مددرسانی که از مثلا آبش گرفته تا برق گرفته و یا حتی مواد خیلی مقدماتی در برابر سرما در ارتباط با آشامیدنی غیر ذلک که یک سازماندهی خوبی رو میخواد. اون که دولت الان اعلام کرده تا یه حدودی میتونه جنبه از نظر من تبلیغاتی بشه باشه، ولی امیدوارم که بتونه با سرعت عمل بکنه، به خاطر اینکه عدم اقدام سریع منجر به تشدید بیماری ها و همچنین افزایش تلفات انسانی در این منطقه خواهد شد.
صدای جلال ایجادی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. آقای ایجادی کارشناس محیط زیست و مدیریت بحران هست و استاد جامعه شناسی در کشور فرانسه. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
وقتی این آقای رهبر نمیخواد به این مردم زلزله زده قصر شیرین و سر پل زهابی تسلیت بگه، آخه چه جور رهبری هستی تو؟
این مسکن میرای گلبهار همه غیر استاندارد شده، حتی این سنگ و توالت رو رو به قبله گذاشتن. اگه فردا زلزله بیاد چه اتفاقی خواهد افتاد به نظر شما؟
هموطنان، کشور ما، وطن ما، سرزمین ما، ایران ما در زیر نعلین‌های این آخوندهای اشغالگر در همه چی رکورد زدیم. ما در همه چی اکنون سلیمانیه عراق 6، سرپل زهاب 386، بازی هنوز ادامه داره، رکورد ما از اینم بالاتر خواهد رفت. واقعا باید گفت احسنت به این رژیم جمهوری اسلامی که ما رو در دنیا سرافراز کرده. ای داد که بدبختی کردیم ما برای خودمون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری کنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند، ضمن اینکه شمار جان باختگان زمین لرزه در استانهای کردنشین ایران هم به 430 تن افزایش یافت. و اما در پی رد پیشنهاد فرانسه برای انجام مذاکره درباره برنامه موشکی توسط تهران، وزیر خارجه این کشور اروپایی روز دوشنبه از احتمال وضع تحریم‌های تازه علیه ایران سخن گفت. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت پیش از این نیز اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران وضع کرده. آمریکا ایران را متهم کرده که با مسلح کردن شورشیان یمن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را زیر پا گذاشته، اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ضمن رد این اتهام بار دیگر تکرار کرد که ایران حاضر نیست درباره برنامه موشکی‌اش مذاکره کند. استدلال ایران برای توسعه برنامه موشکیش چیست؟ این سوال رو ساعتی پیش با داوود همینداس باوند، کارشناس روابط بین‌الملل در تهران، در میان گذاشتم. پاسخ آقای همینداس باوند:
ایران یه سابقه بسیار تلخی در این مورد داره. در جنگ ایران و عراق با کمک‌هایی که به سلاح‌های تهاجمی پیشرفته به عراق شد از سوی غرب و حتی شوروی سابق، خب عراق موشک‌های میانبرد به تهران و شهرهای ایران زد. مجموعه اون خاطرات تلخ سبب شده که از لحاظ دفاعی ایران در وضعی قرار بگیری که دچار اون ضعفی که در اون تاریخ مواجه بود نشود، و به همین دلیل مقامات ایرانی اعلام کردن که مسئله موشک جنبه دفاعی داره قابل گفتگو نیستش.
همزمان با توجه به تمام این پیش‌زمینه‌ای که شما تشریح کردید، به ویژه در ارتباط با جنگ ایران عراق، در برخی از مناقشاتی که پیش میاد بین ایران و قدرت‌های جهانی به ویژه با آمریکا، هر از گاهی می‌شنویم که برخی فرماندهان سپاه و شخصیت‌های نظامی مهم در رسانه‌های ایران تهدید می‌کنند که مثلا نیروهای نظامی آمریکا در فاصله خیلی زیادی در برد موشکی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. این تهدیدها به نظر شما تا چه اندازه در این وضعیتی که پیش اومده مؤثر هست و تا چه اندازه اصلا جدیه؟
از زمان به اصطلاح قطع رابطه دیپلماتیک با آمریکا و جنگ 8 ساله، خب اظهار نظرات مبالغه‌آمیز زیاد شده بستن تنگه هرمز و و، ولی هیچ کدوم جنبه عملی پیدا نکرده. و بعد کسانی که این اظهار نظر میکنند مقامات مسئول نیستن، وزارت خارجه کشوری که موضع فرض کنه سیاست خارجی ایران رو منعکس میکنه. چون وحدت استراتژیک نیست، مقامات مختلف در جایگاه متفاوت در مورد سیاست خارجی اظهار نظر میکنن، اظهار نظرات خیلی گزافونه میکنن، از وعاظ نماز جمعه گرفته تا رئیس شورای عالی قضایی گرفته و سرداران سپاه و دیگران، و همه نیک میدانند که این اظهار نظرات بیشتر برای فضای داخلی کشوره.
و خب ظاهرا برخی از سیاستمداران و کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا همچنان بر اساس همین تهدیدها مصرند که در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی انجام بشه. این میون کشور اسرائیل هم هست و نگرانی‌های امنیتی که کشور اسرائیل داره در ارتباط با برنامه موشکی ایران. با توجه به همه اینها به نظر میرسه که هر روز که میگذره بیشتر در ارتباط با این مسئله دارن صحبت میکنن و این احتمال هم وجود داره که این فشارها افزایش پیدا کنه.
ببینید این تبدیل به قصد و نیت میکنن، که قصد و نیت ایران چنین است و اگر به اصطلاح فرصتی برش پیش بیاد استفاده خواهد کرد، و بر اساس همین که قصد و نیت ایران رو تعبیر میکنن واکنش های تصمیمات جدی و عملی میگیرن که همین تحریم ها و غیره است.
حالا پیش بینی شما را میخوایم بدونیم که فکر میکنید آیا این تبدیل به یک بحران جدی خواهد شد یا نه در نهایت فکر میکنید که شاید امکان داره اصلا ایران مذاکره کنه؟
بله، اگر بر مبنای خرد سیاسی و واقع نگری باشه نه، ولی اگر به بهانه میگردن برای اینکه بر مبانی دیگری سیاستشون برای بگی که یه استراتژی سخت افزاری اتخاذ کنن، خب سعی میکنن اینا رو مبنا قرار بدن و پیرامونش هم تبلیغ بکنن که یه مشروعیتی برای استراتژی سخت افزاری باشه.
صدای داوود هرمیداس باوند، کارشناس روابط بین الملل رو در تهران میشنیدیم و نظرات ایشون رو در ارتباط با بحث‌ها پیرامون برنامه موشکی ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش سه ماهه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه‌ای با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، نخست از او درباره جزئیات گزارش جدید آژانس پرسیده.
در گزارش اخیر آژانس تایید کرده که ایران به همه تعهداتش عمل کرده. چیزهای برجسته‌اش اینه که مرز ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش رو نگه داشته، درجه غناش نگه داشته، میزان ذخایر آب سنگین رو در حدی نگه داشته که پایین تر از چیزی که اجازه داره، و مطابق چیزهایی که در برجام تعهداتی که ایران در برجام پذیرفته همه رو انجام داده. قابل تصورم هست زیرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته های اخیر حتی در خارج از چارچوب گزارشش خب خیلی سر این موضوع تاکید کرده که ایران عهدش با وفا مونده و از این لحاظ از برجام پشتیبانی کرده.
آقای بیات، الان این گزارش تازه آژانس چه نسبتی میتونه داشته باشه با آنچه که مقامات دولت آمریکا از آژانس درخواست کردند و خواستن که نظارت سختگیرانه تری در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اعمال کنه؟ آیا بیشتر از این هم امکان سختگیرانه تری هست؟
اگه ما سختگیری بخوایم اسمش بذاریم، به این معنی البته برای سخت گرفتن مرزی وجود نداره. منتها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان مستقل جهانیه، قاعدتاً حتی اگر گاهی اینجا و آنجا هم لغزش‌های در کار باشه، ولی علل اصول یک سازمان بین‌المللی که قرار بی‌طرف باشه، قرار کاراش به طور حرفه‌ای انجام بده، بی‌طرفانه انجام بده و به این ترتیب. از این لحاظ آژانسش دلیلی نمیبینه خارج از آن چیزی که تعیین شده است بخواد سختگیری بکنه. آنچه که میشه از صحبت‌های روزهای اخیر استنباط کرد، آژانس مثلا در روزهای اخیر اعلام کرده که تعداد بسیار زیادی عکس از تأسیسات ایران گرفته تهیه کرده، یا اینکه بسیاری از انبارهای ایران رو که در ارتباط با برنامه هسته‌ای رو مهرموم کرده به طور موقت طبیعتا. و این اقدامات که به طور عادی و طبیعی قاعدتا باید صورت بگیره و صورت گرفته رو حالا به این ترتیب بیانش در واقع به این قصده که این سرصدایی رو که از جانب دولت آقای ترامپ صورت میگیره که گویا آژانس فقط به کافی سختگیرانه عمل نمیکنه یا وظایفش رو آنچنان که باید انجام نده، در واقع میشه اقدامی در این مسیر دانست برای اینکه سرصدها رو از جانب دولت آقای ترامپ آروم بکنه و بخوابانه.
آقای بیاد، در صورت ما میدونیم که الان نظارت های آژانس بر روی فعالیت های هسته ایران بسیار دقیق و سختگیرانه هست، اما چند روز پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران این توان رو داره که ظرف چند روز در صورت به هم خوردن برجام فعالیت‌های هسته‌ایش رو میتونه برگردونه به شکل قبل از توافق هسته‌ای و حتی بالاتر از اون. چقدر این ادعای آقای صالحی شدنی هست؟
اگه کوتاه مدت بگیریم، بخش بزرگیش به نظر من رجزخوانیه که ما به کجا میرسیم و به کجا برمیگردیم، و در واقع صحبتش هم اندکی تهدید به دنیا، صحبت خوبی نیست. اما اگر در میان مدت و دراز مدت بگیریم، خب طبیعتاً چنانچه کنترلی روی ایران نباشد، خب میتواند برنامه هسته‌ایش رو همون جوری که قبلا پیش برده بود با همون ترتیب از تجربیات گذشته‌شون هم استفاده کنند و با همون ترتیب شاید هم با سرعت دیگر پیش ببرند. البته این اقدامی نیست که اونجوری که میگن در ظرف هفته و بعضی وقتا ساعت و ماه و اینا صورت بگیره، بلکه موضوع دراز مدت. اما به طور اصولی همچین امکانی وجود دارد، هیچ تردیدی توش نیست.
توضیحات بهروز بیات رو در مصاحبه با همکارم رضا جمالی شنیدیم. در ادامه قسمتی تازه از سلسله برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال سیاسی، همسر و پدریست که به تازگی برای گذراندن حکمش روانه زندان اوین شده است. رضا آقاخانی 56 سال دارد، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی است و شغلش آزاد. اما آنچه منجر به محکومیت او شده به گفته نزدیکانش فعالیت‌های سیاسی اوست. اتهامش اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه به گفته دستگاه قضایی غیرقانونی ملی مذهبی است و حکمش 3 سال زندان. حکمی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد، اما شعبه 35 دیوان عالی کشور اتهام اقدام علیه امنیت ملی را وارد ندانست و پرونده این فعال سیاسی را برای تجدید نظر به شعبه 54 دادگاه انقلاب فرستاد. با این حال دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال زندان او را تایید کرد. رضا آقاخانی از سال 85 به عضویت شورای فعالان ملی مذهبی درآمد و در خرداد ماه سال 92 در دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران به مدت 45 روز بازداشت و زندانی شد. او پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش مدت 4.5 سال زندانی بود. رضا آقاخانی 13 آبان ماه امسال روانه زندان اوین شد تا 3 سال آینده را در این زندان سپری کند.
با شنیدن ملاقات رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.